رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در بحث توسل مطالب بسیار جالبی رو از برادران اهل سنت و علمای شیعه نقل کردیم اینجا. امروز می‌خوایم که فقط بحث رو تقریبا اختصاص بدیم به روایاتی که از اهل سنت به ما رسیده و اثبات می‌کنه این روایات که توسل به اموات جایز بوده و مطلوب بوده و همه صحابه و بزرگان این کار رو انجام میدادن در زمان خودشون و صدها سال پیش این کار بین عموم مسلمان ها رایج بوده. در واقع نه توسل به احیا، اونی که قبلا اثبات کردیم روایتش هم خوندیم، توسل به اموات و قبور اونها. در این زمینه قبل از خلقت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله که گفتیم قبل از اینکه حضرت خلق بشن، یک روایتی از اهل سنت و شیعه در جلسه گذشته خوندیم. این جلسه یک مقدمه ای رو من، برای اینکه در روایت اهل سنت این مقدمه به این صورت نبود، اونا خلاصه تر مطرح کرده بودن، برای اینکه اذهان مستمعین ما عرض به خدمتتون این که مطلب رو خوب بگیره، این مقدمه رو من عرض میکنم. بعد انشاءالله طبق این مقدمه اون وقت سراغ آیه‌ای میریم از قرآن کریم، آیه 89 سوره مبارکه بقره، که به واقع باید از این آیه رونمایی کرد. هم برادرای اهل سنت باید این کار رو بکنن، هم ما که شیعه هستیم. در ذیل آیه 89 و 90 سوره مبارکه بقره از امام صادق علیه السلام یک روایتی نقل شده در تفسیر نمونه جلد یک صفحه 324. دقت بکنید، قضیه خیلی جالب هست، خوب دقت بکنید خواهش میکنم. حضرت میفهمند که یهود در کتابهای خیش دیده بودن که پیامبر آخر الزمان، یعنی یک پیامبری به عنوان ختم پیغمبران کار رو تمام بکنه، به عنوان پیامبر آخر الزمان، این میاد. دنبال مکانش میگشتن، رفتن تو کتب خودشون، حضرت میفهمد نگاه کردن، دیدن این پیغمبر بین کوه ایر و کوه احد که دو تا کوه در دو طرف مدینه هستن، اونجا ظهور خواهد کرد. یهودی ها خیلی علاقه داشتن به دلایل مختلفی. این رو من خواهش میکنم خودتون موضوع قرار بدید، حتما آقایون مدرسین ما روش کار بکنم. من سرخطا رو میدم، خیلی جالبه که چرا اصلا انشای تو مدرسه میتونه باشه، این قضیه تو دانشگاه ما باشه، کار تحقیقی باشه، که چرا یهود علاقه من بودن که بدانن پیغمبر آخر الزمان کجا متولد خواهد شد و ظهور خواهد کرد. این خیلی موضوع جالبیه، خیلی چیزا به دست ما میده این موضوع. من یه سرخطایی به شما وقت میدم، شما دنبالشو برید. یهودی ها را افتادن از سرزمین خودشون، مثلا سرزمین هایی که داشتن در بیرون از مدینه، جاهای دیگه که بود، و اینها حرکت کردن، آمدن جایی که احساس میکردن، یعنی حدس زده بودن، حدسشون هم تقریبا درست بود از روی مسائل تاریخی، که آقا اینجا سرزمین موعوده، یعنی جایی که پیغمبر خاتم آخر الزمان اینجا ظهور خواهد کرد، مبعوث خواهد شد. اینا بلند شدن در جستجوی پیغمبر خاتم، پیغمبر آخر الزمان، حرکت کردن، اومدن از شهرهای خودشون، یه گروه بزرگی حرکت کردن، اومدن رسیدن به کوه هداد. اون موقع میگفتن کوه هداد، الان بهش میگن کوه احد. اینجا که رسیدن متفرق شدن، هر گروه به گروهی، به قول معروف کارگروه درست کردن، هر کدوم چند نفر رفتن یه گوشه ای، تفرقه پیدا کردن. اینجا شروع کردن خونه سازی کردن، مسکن ساختن. بعضی هاشون تو سرزمین تیما، بعضی هاشون در فدک، که خیلی جالب هست اینها رو یاد داشته باشیم، بعضی ها در خیبر، در مکانی به نام خیبر شروع کردن مسکن سازی کردن، خونه سازی کردن. بعد از مدتی اینها خواستن که برن اقوام و خیشانشون که خوب مونده بودن تو سرزمین اصلیشون نیامده بودن، برن اینا رو ببینن. آمدن و گفتن آقا یه عربی رو دیدن، گفت آقا یه مرکبی به ما اجاره بده، چند تا قاطر اسبی الاغی چیزی اجاره بده، ما میخوام بریم اقوام و خیشانمون رو ببینیم، بعد برگردیم بیان دوباره سر جام. مرکبی رو اجاره کردن از یه عربی، گفتن به این عرب که تو زمانی که از حالا از سرزمینشون حرکت کردن، اینها میخوان بیان که برن خیشانشون رو ببینن فلان، گفتن که ما که تو خیبر اومدیم، تیما اومدیم، تو فدک اومدیم، چی کردیم، ما رو زمانی که رسیدیم اونجایی که به تو میگیم نقطه ایست که پیغمبر آخر زمان میخواد ظهور بکنه، البته به اون نگفتن، گفتن این نقطه رو به ما نشون بده، یه اسمی بهش گفتن، گفتن آقا زمانی که بین کوه ایر و احد رسیدی ما رو خبردار کن. این مرد عرب هم زمانی که به مدینه رسید اعلام کرد که آقا اینجا همون سرزمینی است که بین دو تا کوه، این کوه ایره، روبروش هم کوه احد هست. به اینها گفت، یهودی اینجا پیاده شدن، گفت آقا ما دیگه با تو کاری نداریم، این پوله، برو دنبال کاره. اونجا مستقر شدن، گفتن که نامه نوشتن برای کسانشون، خیشانشون فلان، اینه که آقا ما این سرزمینه رو پیدا کردیم، شما بلند شید بیاید ما رو ببینید، چون دیگه ما از این نقطه تکون بخوریم میترسیم دیگه اینجا رو پیدا نکنیم، گمش بکنیم، شما باشید ما همدیگه رو ببینید، دیداری هم تازه بکنیم. به اونام که توی خیبر و تیما و اینا بودند و اینها که اونا خانواده‌هاشون بودن، به اونام نانشکن شما اونجا رو هم رها بکنید، پشت بیا همه یه جا باشیم که این پیغمبر اینجا میخواد ظهور بکنه، چون تو همه کتاب‌های ما اینو نوشته. اونا در جواب نوشتن که آقا الان ما اینجا خونه ها رو خیلی خوب ساختیم، وسایل گذاشتیم، امکانات گذاشتیم، بچه دار شدیم، ما بخوایم مهاجرت بکنیم بیام، خیلی مهاجرت سنگین هستش، شما وایسید اونجا، پیغمبر آخر الزمان که ظهور کرد برای ما نامه بنویسید، نوشته بیان، ما اونجا همه وقتی که پیغمبر آخر الزمان ظهور کرد با هم مهاجرت می‌کنیم، خونه ها رو می‌فروشیم، زندگی رو می‌فروشیم، خلاص پا می‌شیم میایم اونجا. میگه اینا گفتن بسیار خوب. یهودی ها تو مدینه موندن، قسمتی از یهودی ها تو مدینه موندن، اینجا اموال فراوانی کسب کردن، خبر موفقیت مادی اینها، چون یهودی ها خیلی از نظر اقتصادی مخشون واقعا کار میکنه، الان هم دنیا رو قبضه کردن، رئیس جمهور جا به جا میکنن به خاطر همین مطلب. یهودی ها موفقیت مادی بزرگی به دست آوردن، شهر مدینه اونجا یه حاکم یعنی یه کسی بود اونجا در بیرون مدینه، یک فردی بود برای خودش یک جاه و جبروتی داشت، به گوشش خبر رسید که اسم این آقام تبع بود، به گوشش خبر رسید که یهودی ها از کجا حکه پشدن راه افتادن مدن تو مدینه، اینجا به یک موفقیت مادی وسیعی رسیدن، این حسودی شد، نمیخواست هوو داشته باشه تو کار سلطنت، گفت این انقریبا اینا یه سلطنت هم تشکیل میدن، بلند شد و اومد با اینها جنگید، با یهودی ها اعلان جنگ به اینا کرد و گفت یا من یا شما تو این شهر باید باشیم، با اینها جنگید و محاصره شون کرد و بعد بهشون امان داد، گفت آقا من بهتون امان میدم به شرط اینکه رها کنید اینجا رو بروید، دیگه اینجا نمونید، چون من این سرزمین رو خودم پسند کردم، سالهام هست مجاور این سرزمینم، میخوام حاکم اینجا من باشم، پادشاه اینجا من باشم. یهودی ها گفتن برو بابا دنبال کارت، تو چه دلت خوشه؟ گفت چطور؟ گفت حالا ما رو شکست دادی هیچی، ما اومدیم اینجا دنبال اون کسی هستیم که میخواد اینجا حاکم بشه، تو چه دل خوشی داری؟ گفت اون کیه؟ گفت اون پیغمبر آخر زمان، ما دنبال اون اومدیم، اون اینجا حاکم خواهد شد و به من و ماها و تو هم اجازه حکومت در این شهر رو نخواهد داد، حاکم واقعی اونه، پیغمبر آخر الزمانم هست، ما نشستیم اینجا حاکم بشیم، نشستیم اینو ببینیمش، این فرد کار باهاش داریم. گفتن این سرزمین هجرتگاه پیامبری است که جز او کسی نمیتونه به عنوان ریاست در این سرزمین بمونه. تبع گفتش که بنابراین اگه اینجور باشه من از خاندان خودم یک کسانی رو در اینجا قرار خواهم داد تا اون زمانی که پیغمبر موعود بیاد او رو یاری بکنم که ما از این جهت کنار اون باشیم، با اون به یه نون و نوایی برسیم. دو تا قبیله رو گذاشت اونجا، خودش رفت سر جای خودش که بود. اون قبیله یکیشون اوس بود، یکیشون خزرج بود. اینا رو گذاشت اونجا ساکنشون کرد. این دو تا قبیله هم شروع کردن مثل یهودیات مزرعه داری کردن، دامداری کردن، کارشون گرفت، جمعیتی پیدا کردن اوس و خزرج، یک مال فراوانی هم کسب کردن. وقتی مالشون فراوان شد دیدن هووشون یهودیاست بغل دستشون، گفتن بذار بزنیم تو سر اینا، اینا رو هم عبیم ببریم خودمون بشیم حاکم کل اینجا. خب وقتی که آدم قدرت میگیره و اینا یه همچین برنامه حالتی بهش دست میده دیگه، میگه که اینا شروع کردن به یهودیا تجاوز و تعدی کردن، حمله میکردن، راهزنی میکردن، مال اینا رو میبردن، عرض به خدمتتون که میدزدیدن داماشون رو، هم چیکار میکردن، اذیتشون میکردن. یهودیا برگشتن به اینها گفتن که این کارو نکنید، وقتی که من اسما رو میخونم شما صلوات رو تو دلتون بفرستید تا به جاش بگم کی صلوات بفرستید. گفتن وقتی محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث گردد شما رو از سرزمین ما بیرون خواهد کرد، این کارو با ما نکنید. این تفسیر نمونه تا اینجاشو نوشته. خب از اینجا به بعدش من ادامه روایت رو دارم برای شما میارم. بعد یهودی‌ها شروع کردن اینو گفتن دیدن اینو دست بر نمی‌دارن، شروع کردن با اوس و خزرج جنگیدن. بر اوس و خزرج و بعضی از طوایف دیگه اینها پیروز شدن، یهودی‌ها. حالا اینجا دقت بکنید، نحوه جنگیدن یهودی‌ها بر اوس و خزرج و پیروز شدن اونها رو تو این آیه 89 بقره داره توضیح میده. حالا من جزئیاتش هم براتون میگم که چگونه اینا پیروز شدن. آیه میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، میفهمد و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد، یعنی یهودی‌ها رو داره میگه، دقت بکنید، که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند. یعنی میگه قرآن کریم و وقتی ما نازل کردیم یهودی ها قرآن رو خوندن دیدن اه تو این کتاب همه جریان یهود رو به طور واقعی نوشته، نه تحریف شده. خیلی چیز عجیبیه وقتی این قرآن رو خوندن دیدن یه همچین کتابیه. ولما جا هم کتابون، یعنی قرآن، من عند الله، از جانب خدا، مصدق لما معهم، دیدن همه اون چرا که اینا تو کتابای قدیمی خودشون خوندن، کتابایی که فرع تورات یا خود تورات هایی که حتی تحریف اولیه صورت گرفته بود، دیدن اینا رو همه رو تو قرآن آورده. خب چیکار کردن؟ و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. این یکی از صفات یهود بود که اینا دیدن قرآن که اومد اینا توش نوشته، در حالی که اینا چجوری بودن و پیش از این جریان این یهودی ها به خودشون نوید فتح میدادن. چجوری نوید فتح میدادن؟ و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. میگه یعنی، حالا جالب اینجاست، من از اهل سنت روایت برای شما میخونم، یعنی با نام آورنده این کتاب بر کفار پیروزی میجستن. حالا میگم چه جوری، دقت بکنید ادامه آیه. فلم ما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که این پیغمبری که اینا با آوردن نامش بر اوس و خزرج قبایل دیگه می جنگیدن پیروز می شدن، پیغمبر وقتی که ظهور کرد، خود پیغمبر ظهور کرد، مبعوث شد به پیغمبری، چی شد؟ ما فلان ما جاها، یعنی زمانی که پیغمبر اومد، ما عرفو، گفتم ما تو رو نمی شناسیم اصلا، کفرو به، بهش کافرم شدن، به پیغمبر، فلعنت الله علی الکافرین، تا پس خدا پس لعنت خدای تعالی بر کافرین بود. این آیه است. کتب اهل سنت رو دقت کنید، سریع من میخونم. دلائل النبوه بیهقی صفحه 343 تا 345 این تفسیر رو ذیل این آیه داره که حالا میگم تفسیرش. تفسیر طبری ذیل آیه همین 89، در حاشیه تفسیر طبری جلد 1 با 330 صفحه 333، مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 263، در بعضی چاپاش جلد 2 صفحه 263. تفسیر سیوطی به نقل از دلائل النبوه ابو نعیم آورده، تفسیر محمد ابن عبد حمید، تفسیر عبدالرحمن ابن ابی حاتم ابن ادریس رازی، تفسیر ابراهیم ابن منذر نیشابوری، اینا همه اینو ذکر کردن و بسیاری از کتب دیگه اهل سنت. ما چند تاشو آوردیم. اونا این روایت رو نقل کردن، این روایت مال اهل سنت که سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده که ابن عباس گفت وقتی یهود خیبر با طایفه قطفان با همدیگه می جنگیدن، که من مقدمش رو براتون عرض کردم که چرا چجوری شروع شد، در بعضی روایت هم میگه که یهود مدینه و خیبر پیش از بعثت هرگاه با همسایگان عرب و مشرک خودشون از قبیله اوس و خزرج و غیر ایشان می جنگیدن، یعنی یهودیا با اوس و خزرج، با قطفان، با قبایل دیگه مشرکین، اینا با هم وقتی می جنگیدن و همیشه یهودی ها فرار می کردن چون جمعیتشون کمتر از اینا بود و شکست می خوردن، تا این که داستان جالب شد. تا این که چی؟ میگه تا این که به این دعا پناه بردن، اللهم انا نسالک، بازم شما صلواتشو تو دلتون بنویسید، یهودیا به این دعا پناه بردن، اللهم انا نسالک به حق محمد نبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیهم. تو ادامه حالا عربیشو کاری نداری، یعنی خدایا درخواست میکنیم از تو به حق محمد پیامبر امی صلوات الله علیه و آله که وعده داده ای ما را به این که او را خارج میسازی برای ما در آخر الزمان، ما به حق اون تو رو قسمت میدیم که ما را یاری نمایی بر علیه این مشرکینی که با ما میجنگن. بعد ابن عباس میگه، اهل سنت داره اینو نقل میکنه، ابن عباس میگه هرگاه خدا را به این دعا میخواندند، قطفانی ها، اوس و خزرجی ها، قبایل دیگه فرار میکردند، یهودی ها بر علیه اینا پیروز میشدند. پس بعد از آن که پیامبر مبعوث شد، ابن عباس میگه اینا به پیغمبر کافر شدند. خداوند وقت این آیه رو نازل کرد، و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا. حالا اگرم من غلط و خوندم ممکنی یستفتحونه مثلا باشه، به آیه شما رجوع بکنید مجهولش باشه. به این که ابن عباس میفهمد که به این که اینها، قرآن هم میفهمد که اینا از قبل با یاری جستن از نام پیغمبر یهودی بودن، با یاری جستن از نام پیغمبر بر علیه دشمنانشون به پیروزی میرسید. یعنی میگفتن اینا پروردگارا به حق نبی امی از تو میخواهیم که ما را بر آنها پیروز گردانی. این روایت اهل سنته. یا میگفتن پروردگارا به نام نبی خودت ما را بر آنها پیروز گردان. این روایت اهل سنت. خب دو سه تا مطلب میگیم، بعد برای اینکه جزئیات شما بدونی یه خود فضا برات باز بشه، اونو از یک روایت شیعه من پشت پردهش رو برات نقل میکنم، چون شیعه ها بعضی روایت رو یه مقدار عام‌تر وسیع‌تر نقل کردن، اهل سنت به دلایلی اومده اینا رو مختصرتر نقل کرده، همچنین زیاد بعضیشون تمایل نداشتن روایت وسیع مطرح بشه. اول بررسی بکنیم روایت رو، بعد بریم سراغ اون روایت شیعه. یه صلواتی بفرستید شما. ببینید از این آیه فوق یعنی آیه 89 بقره استفاده‌ای که شما می‌کنید در بحث توسل این هست که قبل از تولد اون حضرت، یک، دوم، چون بعضی طایفه‌ها بوده که هنوز حضرت متولد نشده با یهودیان می‌جنگیدن، یک، دوم، قبل از بعثت اون حضرت، حضرت کوچیک بوده متولد شده هنوز به پیغمبری مبعوث نشده بوده یا بزرگم شده هنوز مبعوث نشده بوده که حالا تو روایت می‌خونیم براتون، یک، توسل یافتن به نام پیغمبر بین یهودی‌ها یک امر رایجی بوده، در بین ادیان دیگه هم اینطور بوده. این خیلی جالبه. و بدونید که ما قومی لجوجتر از صهیونیست‌ها نداریم، یعنی یهودهای افراطی، یهودی‌های افراطی ما بهشون امروز میگیم صهیون، صهیونیست، لجوجتر از اینا ما سراغ نداریم. وقتی اینها یعنی یهودی‌ها، چه افراطی‌هاشون چه غیر افراطی‌هاشون، حسب آیه شریفه به پیغمبر آخرالزمان توسل پیدا می‌کنن، اون وقت اشخاصی مانند ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، محمد ابن عبدالوهاب که خودشونو مسلمون دو آتیش هم میدونن، اینها بدون هیچ دلیل و مدرکی میگن توسل به نام پیغمبر شرک هست. اینجا چیزی که شما میفهمید چیه؟ این میفهمید که اینها به اندازه یهودیان به پیغمبر ایمان چی؟ نداشت. اینها یهودیان بد نبود. در واقع اینها یعنی محمد ابن عبدالوهاب ها و ابن تیمیه و ابن قیم جوزی ها، اینا همه کسانی بودن که با مشرکین در جاهلیت هم عقیده بودن. چرا که اگه هم عقیده با اهل تسنن باشن، خب باید مثل یهودی ها لااقل اعتقاد به نام پیغمبر آخرالزمان داشته باشن، چون نامش آیه 89 میفهمن نام پیغمبر اومده بود تو کتب اینها. عظمت پیغمبر انقدر اینا درک کرده بودن که با توسل به نام پیغمبر تو جنگ ها پیروز می شدن. این یک. همه اون چرا که ما ذیل آیه شریفه برای شما آوردیم از کتب اهل سنت بود. اگر وهابیت مخالفت کرد با چنین چیزی، در واقع با کتب خودش مخالفت کرده، نه با ما. مضاف بر این که روایت مذکور رو که براتون خوندیم از ابن عباس، دانشمندان مختلفی از اهل سنت روایت کردن که متواتر شده این روایت، یعنی تواترش به اثبات رسیده، این کسی نمیتونه این روایت رو خدشه درش وارد بکنه. پس اگه کسی اومد با این روایات، مخصوصا این روایتی که ما خوندیم که از اهل سنت، مخالفت بکنه، بگه همچین روایتی صحیح نیست، این رو یادداشت داشته باشید که هیچ روایتی رو او دیگه نمیتونه از اهل سنت صحیح بودنش رو اثبات بکنه. ما اومدیم از مسلمیات مخالفمون استفاده کردیم. شماره 3 که بعد به شما عرض بکنیم اینه که برای اینکه شما جزئیات رو دریابی که قضیه چی بوده، کتابیست به نام نفیس القطره یا القطره من بهار مناقب نبی والاطره. این کتابو علامه سید احمد مستنبت نوشته. در این کتاب یک روایتی رو نقل کرده، این کتاب شیعی است، یک روایتی رو ایشون نقل کرده از تفسیری که شما در بین کتب شیعی میشناسی به نام تفسیری که منسوب به امام عسکری علیه السلام هست. البته این تفسیر منسوب به امام عسکریه. یادتون باشه اگر جای دیدید که نوشتن مثلا تفسیر امام عسکری جلد فلان صفحه فلان، منسوب به اون حضرت، اثبات نشده که مال اون حضرت باشه، ولی معلوم نیست مال کی هست. اگه مال اون حضرت باشه معلوم نیست مال کیه. اسم اون کس رو نیوردن دقیقاً بگن که این صاحبش کی بوده، منسوب کردن به امام عسکری. اگه مال اون حضرت باشه اسم کسی دیگر هم نیوردن. ولی روایاتی که تو این کتاب هست با روایاتی که جاهای دیگه میریم میذاریم کنار هم دیگه، کاری که ما اینجا کردیم آوردیم کنار روایت اهل سنت گذاشتیم، دیدیم همخوانی و مطابقت داره، ولذا پذیرفتیمش این روایت رو. در اینجا صفحه عرض به خدمتتون این که تو این کتاب القطره من بهار مناقب النبی و الاطره مولا آقای مستنبط صفحه 166 جلد 1 حدیث 22.86. ایشون به نقل از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام که گفتیم صفحه 393 ذیل آیه 89 بقره از خود امام عسکری علیه السلام این روایت رو نقل کرده. میگه امام عسکری علیه السلام میفهمن که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که خداوند تعالی پیغمبرش را از ایمان یهودیان به آن حضرت پیش از بعثت او خبر داده است. یعنی به پیغمبر خداوند وحی کرده که یهودیان تو رو میشناسن، خوبم میشناسن. آیشو شما هم حفظی در قرآن هم داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. پیغمبر رو آنچنان میشناختن انگار بچه های خودشونو چجوری میشناسن، اونجوری پیغمبر رو میشناختن. برای چی اینا اومدن تو مدینه حاکم بشن؟ که یه عده‌شون اصلا قصدشون فقط ترور پیغمبر بود. این مهمه که ما بدونیم یهودی‌ها یه عده‌شون که آمدن تو مدینه اصلا قصدشون ترور پیغمبر بود، که اینها برای آینده خودشون که نیل تا فرات بود، سرزمین موعود خودشون، مانع نداشته باشن. پیغمبر مانعی برای اینا بود. یه عده‌شون برای این اومدن، یه عده‌شون واقعا اومدن که ببینن که پیغمبر آخر زمان ایمان بیارن، ولی زو ایمان هم آوردن. اینو داشته باشی. این یعرفونه کما یعرفون ابناءهم خیلی حرف جالب و عجیبی است. یعنی آیه شریف قرآنه میگه پیغمبرش خدا خبر داده بود پیش از بعثت پیغمبر که آقا اینا میشناسنت، و همچنین به پیغمبرم خبر داده بود که یهودی ها با یاد او، یعنی با یاد پیغمبر و صلوات بر او و صلوات بر اهل بیتش بر دشمنان خود فتح و ظفر پیدا می کردن. داستان خدا برای پیغمبر تعریف کرده بوده که اینا قبل از اینکه تو مبعوث بشی یا رسول الله، اینا اسم تو رو تو جنگ ها می آوردن، صلوات می فرستادن بر تو و اهل بیت، بعد بر دشمنانشون پیروز می شدن یهودی ها. بعد حضرت می فهمد، حضرت امیر سلام الله علیه، خداوند تبارک و تعالی یهودیان زمان موسی علیه السلام و بعد از او را امر نموده بود که هرگاه مشکلی پیدا کردند و هر زمان دچار مصیبت و بلایی شدند خدا را به واسطه محمد و آل پاک او بخوانند و به وسیله آنها یاری بجویند. که اینو ما تو روایت‌های اولیه بحث توسل هم تیکه تیکه مطرح کردیم، ولذا میگیم این روایت مشکلی نداره. ببینید چقدر جالب مطرح. و آنها یعنی یهودی‌های زمان حضرت موسی، پیغمبرای بعد، پیغمبرای قبل، این دستور را اجرا می‌کردند. حتی یهودیان مدینه سال‌های متمادی قبل از بعثت پیغمبر اکرم چنین کاری می‌کردند و در بلاها و فتنه ها بر مشکلات و دشواری ها غلبه میافتند. بعد حضرت امیر داره داستانو تعریف میکنه. ببین چقدر جالب. 10 سال قبل از بعثت پیغمبر دو قبیله اسد و قطفان و جمعی از مشرکین با یهودیا دشمنی میکردند. قصد اذیت و آزار اونها رو داشتن و آنها از خداوند به تقرب به پیغمبر و آل طاهرینش درخواست نمودند و بدیها و بلاها رو از خودشون دفع کردند. بعد امیرالمومنین داره داستانو بازش میکنه. حضرت میفهمد یه بار این دو قبیله با 3000 تا سوار به بعضی از محله‌های یهودی نشین که در اطراف مدینه بود حمله کردند. یهودی‌ها 300 نفر بیشتر نبودن. اینا بلند شدن به مقابله برخواستن. خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم دادن و خوندن و به فضل الهی این 3000 نفر رو شکست دادن. این دو قبیله بعد از این شکست، اسد و قطفان، رفتن با همدیگه مشورت کردن، گفتن خیلی برای ما زشته 3000 تا از 300 تا شکست بخورن. اینا چیکار کردن ما رو شکست دادن؟ رفتن بزرگان رو جمع کردن، از قبایل دیگه هم جمع کردن، کمک گرفتن اومدن یک لشکر وسیع تری رو مهیا کردن، چندین ماه کار کردن، شدن 30,000 نفر. مشرکین شدن 30,000 نفر. اومدن دوباره سراغ این 300 یهودی که اونجا بودن، حمله کردن، اینا رو محاصره کردن، اینا رو محاصره کردن، آب و بستن برای اینا، نذاشتن، تحریم اقتصادی هم کردن، نذاشتن یه دونه گندم هم بره اینا آرد بکنن بخورن، همه رو بستن، دورور اینا رو کامل محاصره کامل کردن. یهودی ها دیدن که نه آب دارن، نه نون دارن، نه غذا دارن، عبه میرن، تلف میشن. نامه فرستادن، از مشرکین امان خواستن. مشرکین گفتن که هیچ امانی در کار نی، اون موقع که ما 3,000 تا بودیم شما باید امان میخواستین، الان 30,000 تایی، کارتون تمومه، خلاص، خداحافظی کنید و برید، تازه اونم نمیذاریم برید. گفتن که چی میشه؟ گفتن تکلیف شما اینه که هیچ راه نجاتی برای شما نیست جز این که شما رو بکشیم، زن و بچه شما میشن اسیر ما، اموالتون هم ما همه رو مصادره میکنیم. یهودی ها دیدن که این وقتی میخوان کشته بشن و زن و بچهشون اسیر بشن و اموالشون غارت بشن، اومدن گفتن آقا چه خاکی به سر کنیم، اینا نهایتا میخوان این کار رو انجام بدن، ما هم 300 تا بیشتر نیستیم، اینا 30,000 تا. همه درهای امید رو به خودشون بسته دیدن، به فکر چاره‌جویی افتادن، از شخصیت ها و بزرگان قوم آمدن نشستن یه جلسه شورا کردن. بزرگان قوم به اینا یه مطلبی گفتن، اینا درس اخلاقی برای من و شما داره ها. گفتن چرا گذشته خود را فراموش کرده اید؟ خیلی حرف توشه ها. چرا گذشته خود را فراموش کرده اید؟ مگر حضرت موسی علیه السلام پیشینیان ما را سفارش نکرده بود که در هنگام گرفتاری به واسطه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین از خدا استمداد کنند و با روی آوردن به درگاه الهی و تضرع در پیشگاه او سختی های خود را به واسطه پیامبر و اهل بیتش برطرف کنند؟ اینا گفتن راست میگی، ما حواسمون نبود، یادمون رفته، غافل شدیم از این قضیه، ما خیلی با اینا جنگ کردیم، با همین نام رفتیم پیروز شدیم. گفتن همینطوره. گفتن پس شما هم چنین کنید تا نجات پیدا کنید. خب یهودی آمدن جمع شدن، دست به دعا برداشتن، عرضه داشتن که خدایا، یهودی ها واقعا خاک بر سر اون کسانی که توسل به پیغمبر رو نفی میکنن، شرک میدونن، انکار میکنن. میگه یهودی ها آمدن دست به دعا برداشتن، گفتن خدایا به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین آبی به ما برسان، این ستمگران آب را به روی ما بسته اند به حدی که جوانان ما از تشنگی ضعیف شده اند و چیزی نمونده که هلاک بشه. میگه دعاشون مستجاب شد، یک بارون درشتی اومد پیوسته پشت سر هم و درشت. دیدیم بعضی وقت ما میگیم انگار مثلا شیر رو وا کردن دارن آب از آسمون میاد. میگه حوزها، رودخونه ها، ظرف های یهودی ها همه پر آب شد. اینا اومدن و گفتن خدا رو شو یکی از دو احسان که آب بود به ما رسید، یکیش هم قضاست. اومدن بالای پشتمونا وایستن، گفتن بذار ببینیم وضع دشمن ما که ما رو محاصره کرده این 30,000 نفر چیه. از بلندی نگاه کردن، دیدن لشکری که اونها رو احاطه کرده بر اثر باران چه بر سرش اومده. دیدن اونها به شدت اذیت شدن، اسلحه هاشون از کار افتاده، وسایلشون خراب شده، غذاهاشون به واسطه این آب بارون همه تو گل رفته، فاسد شده، بارون غیر وقت خودش تو شدت گرمای تابستون بوده اومده، سیل را انداخته برای اینا. یه عده از اینا برگشتن رفتن، بل کردن لشکر 30,000 نفری رو از مشکین رها کردن رفتن. عده دیگه هنون لجوجن، از مشتکی موندن. اینا اومدن و دیدن یهودی ها بالای بام وایستدن، گفتن چی نگاه میکنین؟ گفت کارتون، یهودی ها گفتن کارتون تمامه، برید خودتون آقا دست از سر ما وردارید. اینا گفتن که فرض کنیم که آبم از آسمون براتون اومده، قضا میخواین چی کار بکنیم؟ یه عدم از ما رفتن درست، یه عدمون که هستن قضا ندارید، انقریب میبینید ما حمله میکنیم، بقیه شما را از دم شمشیر میگذرونیم، زنانتون، بچه هاتون اینا همه رو هم برمیداریم، اموالتون هم غارت میکنیم. دلمونم خونک میشه. یهودی ها گفتن آن کسی که ما را به برکت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین از تشنگی نجات داد قادر و تواناست که به ما قضا هم برساند، و آن کسی که شر عده‌ای از شما را از سر ما کم کرد میتواند شر بقیه را هم از سر ما کم کند. دوباره یهودی ها جمع شدن دست به دعا برداشتن، گفتن خدا رو از خدای تعالی به نام پیغمبر و اهل بیتش تقاضای طعام کردن، خداوند دعاشون رو مستجاب کرد. یه قافله ای رو حرکت داد پروردگار متعال، نوشتن تا حدود 2000 تا شتر و قاطر و الاغ هم نوشتن، کم و بیشترش هم همینطور، ممکن حالا 200 تا بوده باشه. اینها به همراه خود آرد و گندم و خوراک داشتن، ایه طرف میادن خدا به ذهنشون الهام کرد که بیام این طرف اینها. از کجا برین داخل این قلعه ای که اینا بودن؟ خواب رو بر چشم این مشرکین مسلط کرد. اینا همه خوابیدن، قافله آمد، قافله ای که تحریم اقتصادی و شیکون آمد رفت داخل این قلعه. یهودی ها اونجا با پولاشون هرچی خوراک بود از اینا خریدن، آبم که داشتن شروع کردن عرض به خدمتتون غذا پختن و یه دلی از عزا در آوردن و چیزا رو گذاشتن سر اینا، به اینا گفتن دستتون درد نکنه. قافله دوباره رفت، اینا صبح خواب بلند شدن، بلند شدن اومدن و گفتن بریم کار این 300 تا یهودی رو دیگه زودتر تمومش کنیم بره تا بارون بعدی نیامده، کلکو بکنیم بره. اومدن گفتن که الان که بریم اینا دیگه از شدت گرسنگی دیگه ضعف بهشون مستولی شده، بریم از دیوارهای قلعه با تناب و اینها بریم بالا حمله بکنیم، بابای اینا رو دراریم به قول من. یهودی ها اون بالا وایساده بودن و دیدن اینا دارن پیچ میکنن صحبت میکردن اینا دیگه داد زدن و شروع کردن مشتکین فریازن که آماده بشین حمله کن، اینا دیگه نیروی ندارن همشون دارن میمیرن، حمله کنیم اینا رپا در بیاریم. یهودی ها تو قلعه اومدن بالا با هم گفتن که آقا اینطور که خیال میکنید نیست، خداوند آبو که به ما رسون غذا هم به ما رسون، شما هم خواب بودید، ما میتونستیم تو خواب به شما حمله کنیم، شما رو نابود کنیم، ابین ببریم، ولی دوست نداشتیم که ناجوان مردانه به شما حمله کنیم. الان برگردید ما رو به حال خودمون بگذارید، وگرنه دوباره خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم و از اونها استمداد میکنیم تا دیگه این دفعه شماها رو ذلیل و زمینگیرتون بکنه. اینا باز گوش نکردن مشتکین، گفتن الا بلا ما باید با شما بجنگیم، شما باید تسلیم ما بشین و ما اموالتون رو ببریم از اون حرفا. یهودی ها دوباره دست به دعا بردشن دفعه سوم، دوباره خدا رو به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین قسم دادن، طلب یاری کردن. بعد از این دعا که حال ما بهش میگیم تو جبهه‌های جنگ بودید توسلی میگرفتیم بعد حمله میکردن بچه ها، و یه مجلس توسل گرفتن، یهودی ها حمله کردن 300 نفر به این بقیه از این مشرکین که موندادن بیرون، همه رو منهزم کردن، یعنی همه رو شکست دادن، پراکندهشون کردن رفت و خیال یهودی هم جمع شد تموم شد. همین یهود پیغمبر مبعوث شد، در سن 40 سالگی مبعوث شد. مبعوث که شدن امیرالمومنین میفهمد این یهودیان بعد از بعثت پیغمبر و ظهور اسلام به رسول خدا حسد ورزیدند و او را تکذیب کردند و میگفتند چرا باید این از میون طایفه عرب برا ما پیغمبر بشه، باید از بین یهود مبعوث میشد. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که سپس رسول خدا فرمود که این فتح و پیروزی که نصیب یهودیان شد به خاطر این بود که محمد و آل محمد را به یاد داشتند. یه صلوات اینجا بفرستید تا بریم سراغ بقیه روایت. از اینجا به بعد خطاب به من و شماست آقایونی که گوش میکنید، خانمهایی که گوش میکنن، عزیزان جوانهایی که گوش میکنن. آقا هر چیزی رو به شما میگن آقا این غذا غذای خوبیه، پرسی اینقدر درست شد. من وقتی میخوام برم تو حسینیم اون غذا بدم میگم آقا یک پرس غذا بدید من برم تست بکنم ببینم خوبه یا بد. خب شما میگید آقا فلان این مادی از نظر معنوی، فلان کار معنوی، ببینیم جواب میده یا نه، تستش کنید. ببین پیغمبر داره به من و شما صحبت میکنه، شما می آزمایش رو انجام بدید. پیغمبر میفهمد پس شما با صلوات رو تو دلتون بفرستید، ای امت محمد صلی الله علیه وسلم هنگام مصائب و گرفتاری های خود محمد و آل محمد را به یاد آورید، تا آنکه خداوند به برکت ایشان فرشتگان موکل بر شما را بر شیاطینی که شما را قصد می کنند یاری دهد. با هر یک از شما از طرف راست او فرشته ایست که حسنات او را می نویسد. این سوره انفطار هم هست. از طرف چپ او فرشته دیگریست که گناهانش را ثبت می کند. و با او دو شیطان از طرف ابلیس است که او را گمراه می کنند، با او یعنی با انسان. وقتی آن دو شیطان در قلب او وسوسه نمودند، اگر یاد خدا کرد، سودی به یاد پروردگار افتاد. خدا رحمت کنه همه اساتید، مرحوم علامه نیکوصفت رحمت الله علیه رو هم رحمت کنه. ایشون میفهمودن، به ایشون میگفتن که آقا ما یه گناه میاد تو فکر، اون فکر گناه میکنیم. ایشون میگفت زودی بگو پروردگار مهربانم پناه به تو میبرم. میگفت امکان نداره اون گناه درت وارد بشه از نظر فکری، ذهنی و غیره. پیغمبر میفهمد اگر یاد خدا کرد و ذکر شریفه ها لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله، صلوات و آله بفرستید. پیغمبر میفهمد اگر این را گفت، آن دو شیطان سرکوب میشوند و نمیتوانند فعالیت کنند. فلذا دو تا شیطان میان نزد باباشون که ابلیس هست، شکایت میکنن که ما هر کاری کردیم این یه ذکری گفت، از تمام وجودش گفت این ذکر رو، و خدا رو به حق پیغمبر و آلش قسم داد ما رو دکمون کرد. ای ابلیس پدر ما، ما رو به لشکری مدد برسان. ابلیس هزار نفر از شیاطین رو برای کمک به اونها میفرسته. اینا میان قصد این بنده رو میکنن که یاد خدا رو کرده و صلوات فرستاده، دوباره اون بنده همین کار رو انجام میده، این ذکر رو میگه و صلوات میفرسته. دوباره این هزار نفر هم راهی برای نفوذ پیدا نمیکنن، نمیتونن او رو مورد حمله قرار بدن. میان پیش ابلیس، به ابلیس میگن کسی غیر خودت حریف او نیست، خودت و لشکری که خودت میدونی به او حمله کنید تا بر او غلبه کرده و او را گمراهش کنید. چون ابلیس چنین اراده ای میکند، خود خدای تعالی به ملائکش میفرماید ابلیس به همراه لشکرش بنده مرا هدف گرفته اند، به کمک او بشتابید و با آنها بجنگید. در این حال در مقابل هر شیطان مطرودی 100,000 فرشته در حالی که بر مرکبهایی از آتش سوارند، به دستشون انواع سلاحهای مختلف هست و از آتش هم هست، آماده نبرد میشن، پی در پی از شیاطین میکشن تا اینکه خود ابلیس رو اسیر میکنن، اسلحه رو بر گردن به قول معروف ابلیس میگذارن. ابلیس رو میکنه به خدا، میگه خدایا مگه اون وعده‌ای که کردی که من تو رو تا یوم الوقت المعلوم تو رو زنده نگه می‌دارم، میگه به من وعده ندی، حالا تخلف کردی، می‌خوای زودتر ما رو بکشی. پروردگار خطاب میکنه میفرماید که به فرشتگان میفهمد که وعده کرده ام او را نمیرانم، ولی وعده نداده ام که بر او اسلحه ای نزنم و درد را مسلط نکنم. شما او را با سلاح‌های خودتون بزنید، منم حیاتش رو قطع نمی‌کنم، زنده نگرش می‌دارم که در وعده من تخلفی صورت نگرفته باشه. بعد حضرت فرمود فرشتگان بر او جراحت‌های بسیار وارد می‌کنند و رهایش می‌کنند. ابلیس بر حال خود و اولاد کشته شده اش در این حال متأثر و غمناک است و جراحات او را جز صدای کفر مشرکین، یعنی یک کافری که اظهار کفر می‌کنه، مشرکی که اظهار شرک می‌کنه، جز این زخم‌های ابلیس رو مداوا نمی‌کنه، این باعث مداواش میشه. اگر آن شخص مؤمن بر طاعت خدا و یاد او و درود فرستادن بر پیامبر و اهلش ادامه بده، جراحت های ابلیس براش باقی میمونه، و اگر تغییر روش بده و در مخالفت خدا و سرپیچی از فرامین او تلاش بکنه، جراحت های ابلیس بهبود پیدا میکنه و بر این بنده تسلط پیدا میکنه و او رو لجام میزنه، یعنی افسار بهش میزنه، افسارش رو میگیره تو مشتش، هر وری بخواد مثل حیوان چهارپا او رو میکشونه و بهش سوار میشه. سپس به شیاطین دیگر میگوید، خود ابلیس، به خاطر دارید آنچه ما از این شخص کشیدیم؟ یادتونه که حریفش نمیشدید؟ الان دیگه یاد خدا و صلوات رو یادش رفته، بفرسته. الان ذلیل و رام ما گردیده، شما اکنون این افسارش بگیرید، برش سواری بشید، سوار بشید، هر چی میخواید ازش سواری بگیرید، چون دیگه الان یاد خدا رو فراموش کرده، دیگه صلوات هم دیگه فراموش کرد. بعد پیغمبر فرمودن اگر میخواهی جراحات ابلیس بر او باقی باشد و دائما متأثر و غمناک باشد، به اطاعت خدا و یاد او و صلوات بر محمد و آل محمد مداومت داشته باشی. و اگر چنین نکردید اسیر ابلیس می شوید و بعضی از لشکریان او بر شما سوار می شوند. اینو مخصوصا من خوندم که روایت کامل شده باشه، خواستیم از این آیه 89 سوره بقره این استفاده رو کرده باشیم که آقا قبل از بعثت پیغمبر و قبل از تولد او، اهل سنت ما روایات متعددی رو نقل کردن که یهودی ها با نام پیغمبر در جنگ هاشون بر علیه مشرکین به پیروزی می رسیدند و کانو یستفتحون من قبل، این آیه 89 سوره مالک بقره اینجور بوده. و حالا اگه کسی اومد این کار رو انجام نداد، منکر این شد، عرض کردیم که این دیگه از یهودی ها هم بدتر هست، یعنی ایمانش منظور ایمان اون یهودی ها هم که قبلا تورات رو خونده بودن، کتاب های دیگه شون رو خونده بودن، که میشه با نام پیغمبر و توسل به اون حضرت کارهای بزرگ انجام داد، اون ایمان رو هم اینها ندارن. خب خداوند متعال انشالله ما رو با نام پیغمبر و صلوات بر اون حضرت و اهل بیت گرامیش بر همه گرفتاری هامون پیروز بگرداند، رزمندگان ما رو پیروز بگرداند، حوایج ما رو هم برآورده به خیر بفهمد. من یه چند دقیقه به نظرم وقت داشته باشم که یکی دو تا از بزرگتون که روایت کوتاهی رو بخونم که خیلی جالب هست، شما محبت کنین از اون صلوات‌های بلندی که انشالله صلواتش رو می‌فرستین، توسلش هم پیدا می‌کنید، تست کنید این روایت رو ببینید جواب میده یا نه. حالا صلوات بلندش رو محبت بفرمایید. این حدیث پنجم بود که از اهل سنت خوندیم و البته این روایتی که آخر خوندیم روایت شیعه بود که روایت اهل سنت رو پوشش میداد و تاییدش میکرد، مفصل ترم بود. حدیث ششم در کتابی است از اهل سنت به نام خلاصة الکلام. این کتاب به نقل از کشف الارتیاب چاپ مؤسسه انصاریان صفحه 227 اینجا این روایت رو نقل کرده. اون میگوید که از طریق صحیح آمده است که هنگامی که رسول خدا از دنیا رحلت فرمود، ببینید ما کار نداریم این روایات از نظر ما شیعیان درسته یا نه، ما داریم از مسلمیات مخالفمون داریم استفاده میکنیم. این میگه که وقتی پیغمبر رحلت فرمودن، ابوبکر نزدیک آمد، این روایت اهل سنت، نزدیک آمد، پیغمبر کفن شده بود، ابوبکر کفن رو کنار زد از روی صورت اون حضرت، خود را بر بدن پیغمبر انداخت، کاری که الان همه دونه به دونه شو توی حجاز وهابیا همه رو شرک میدونن، خود را رو بدن پیغمبر انداخت و او را بوسید، پیغمبر، جنازه پیغمبر، و و گفت پدر و مادرم به فدایت که در حیات و ممات طیب و طاهر بودی. شما بازم صلواتو تو دل باشه. ای محمد، ما را نزد پروردگارت یادآور شو و در خاطر داشته باش. اینو خود خلیفه اول داره میگه حسب روایت اهل سنت. ما کار نداریم که روایت درست یا غلط. اصل در نهج البلاغه صبحی صالح که یک شارح نهج البلاغه است، صفحه 235، نهج البلاغه معمولی خودمونم به نظرم فیض باشه، جلد دومش خطبه 230، اولی خطبه 235 تو اون نهج البلاغه، اینجا میفرماید که تو این نهج البلاغه که حضرت امیر سلام الله علیه هنگامی که از غسل دادن و کفن نمودن رسول خدا فارغ شد به آن حضرت خطاب کرد و فرمود به ابی انت و امی یا رسول الله. اینو تو نهج البلاغه خودمونه. اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک. ای رسول خدا، پدر و مادرم فدایت، ما را نزد پروردگارت یاد کن و به خاطر داشته باش. یعنی حضرت امیر سلام الله علیه از میت، از یک کسی که از دنیا رفته پیغمبر، طلب دعا داره میکنه، باهاش صحبت میکنه. پس معلوم میشه پیغمبر صحبت‌های امیرالمومنین علیه السلام رو میشنوه و میتونه یه کاری انجام بده. روایت هم که از اهل سنت راجع به ابوبکر خوندیم اونم همینطور. ابوبکر وقتی داره صحبت میکنه پیغمبر داره میشنوه صحبت‌هاشو. اعتقاد به این مطلب پس داره. ابوبکر جنازه رو میبوسه، به نوعی میخواد با این بوسیدن، یادتون باشه تو بحث تبرک عرض میکنیم، میخواد برای خودش تبرکی هم حاصل بشه، ادای احترام میکنه و این عمل رو شرک نمیدونه، ولی وهابیا ابوبکر هم دیگه قبول ندارن، این عمل رو شرک میدونه. اینم حدیث ششم. حدیث هفتم رو دقت بکنید. طبرانی کتابی داره به نام جامع کبیر، حاکم نیشابوری در کتابی داره به نام مستدرک، بیهقی در کتابی داره به نام دلائل النبوه، ابن حیان هم جمیع اینها همشون یک روایت رو نقل کردن از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. میگوین هنگامی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر امیرالمومنین علیه السلام درگذشت، قبر رو برای دفن او آماده ساختن. پیغمبر فرمودن خدایی که زنده می کند وقتی جنازه رو تو قبر گذاشتن و می میراند و او زنده است و نمی میرد. بعد پیغمبر دستشون رو بلند کردن بالا سر قبر، عرضه داشتن خدایا بیامرز فاطمه دختر اسد را و جایگاه او را وسیع گردان. اونایی هم که میگن قبر اینجا سوال نمیشه، تو برزخ سوال میشه، قبر این زمین هست و اینا، این برخلاف اون اتفاقا هست. جایگاه او رو وسیع کردن همین قبره، همین قبر و زمین رو به حق پیغمبرت، خودش رو حضرت، یعنی به حق خودم. خیلی جالب، اینو اهل سنت داره نقل میکنه، خدایا جایگاه او رو وسیع کردن، او رو بیامرز به حق پیغمبرت و پیامبرانی که پیش از من بودن. پیغمبر زنده بود ولی پیامبران قبل که زنده نبودن، که توسل به مردگان حضرت پیدا میکنه. آقای زینی دهلان کتابی داره به نام الدرر و سنیه فرد علل وهابیه، خودش اهل سنت، بر علیه وهابیت کتاب نوشته. اونجا صفحه 8ش میگه ابن ابی شیبه از جابر این حدیث رو نقل کرده، ابن عبدالبر اون رو از ابن عباس، ابو نعیم از انس این رو نقل کردن. هر کی بخواد در این زمینه رجوع کنه به کشف الارتیاب صفحه 265 و کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحه 1373 رجوع میکنه. این حدیث دلالت بر چی داره؟ بر این که پیغمبر اکرم اولا خداوند رو به حق خودش و ثانیا به حق پیغمبرانی که در گذشته بودن و در اون موقع زنده نبودن قسم میده و خود و پیامبران گذشته رو شفیع در درگاه الهی قرار میده برای حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. حالا این حدیث نمونه ای در کتاب شیعی داره، در کتب شیعی داره، از جمله کتاب کافی. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رو، چقدر زحمت کشته این مرد، رضوان الله تعالی علیه. کتاب الحجه باب مورد امیر المؤمنین جلد 1 صفحه 453 عربیش هم هست. اونجا مرحوم کلینی میگه پیغمبر وقتی اومد بالا سر قبر حضرت فاطمه بنت اسد وارد شد، حدیث خیلی جالبه، حضرت میفرماد در قبر به پهلو خوابید، سپس برخاست جنازه رو با دو دست گرفت، یعنی قبل از اینکه حضرت فاطمه بنت اسد بیارن داخل قبر، خودش داخل قبر خوابید، بعد آمد جنازه رو با دو دست گرفت در قبر گذاشت، به سوی جنازه خم شد، به او گفت، یعنی رفت دهان مبارک بغل گوش حضرت فاطمه بنت اسد قرار داد در حالی که کفن شده بود حضرت، گفت پسرت، پسرت. بعد حضرت اومد بیرون، یاران پیغمبر وایساده بودن گفتن که اولا یا رسول الله خیلی ابراز محبت کردی به این خانوم، با کسی دیگه همچین کاری تا حالا نکرده بودی شما. حضرت فرمود او فرد مهربانی نسبت به من بود، اگر پیش او چیزی بود مرا بر خود و فرزندان خود مقدم می داشت، همیشه اول به من قضا می داد بعد به خودش و بچه هاش قضا می خورد. حضرت فاطمه بنت اسد می دونید به یه نوعی مادری کرده برای پیغمبر. من به او گفتم، حضرت فاطمه از دنیا رفته ها، تو قبره، میگه من پیغمبر به او گفتم، البته قبلش میگه من به فاطمه بنت اسد گفته بودم، قبلش که زنده بود گفته بودم یا فاطمه، مردم روز رستاخیز برهنه محشور میشوند، او وقتی که زنده بود به من گفت وای بر وضع بدم. میگه اینو در زنده بودن به من گفت، من رفتم تو قبرش براش ضمانت کردم که خداوند او را پوشیده محشور کند. زمانی که زنده بود از فشار قبر براش سخن گفتم، فاطمه بنت اسد به من گفت وای بر ضعف و ناتوانی من. من رفتم داخل قبر براش ضمانت کردم که خداوند او را از این کار باز دارد، یعنی فشار قبری نداشته باشه. به خاطر اینم که اصلا قبر او را اذیت نکنه، پیراهن خودم رو کفن او قرار دادم. یادتون باشه، یادداشت بکنید که کفن قرار دادن پیراهن توسط پیغمبر برای حضرت فاطمه بنت اسد میشه توسل به پیراهن پیغمبر، یعنی تبرک جستن به این پیراهن. پیراهنهای دیگه این خاصیت رو نداره، پیراهن پیغمبر چرا این خاصیت رو داره؟ اونم که همین نخه و پارچه و فلان، فرقی که نکرده. که یادتون باشه این مطلب، میگه من پیراهن خودم رو کفن او قرار دادم، در قبر وی خوابیدم و پاسخ آنچه را از او سؤال می کردند تلقین فاطمه بنت اسد کردم. میگه تلقین کردم 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 تا رسیدن به اینجا، ازش پرسیدن خدایت کیست؟ گفت پیغمبرت کیست؟ همه رو پاسخ داد. قبلت کجاست؟ پاسخ داد. همه رو گفت. گفت ازش پرسیدن امامت کیست؟ گفت فاطمه. یهو شک انگار بهش وارد شد، تکونی خورد، غیر مترقبه بود براش، تعجب کرد. بهش گفتم بگو پسرت، پسرت، یعنی بهش گفتم تو قبل بگو پسرت، علی، امامت علیست، بهش بگو. میگه اینم بهش تلقین کردم. این حدیثی است که اهل سنت قسمتیشو نقل کرده. یادتون باشه علمای اهل سنت بعضن تفلکات ترسیدن حدیثو کلا نقل بکنن. اینو وقتی شما بررسی کتب که میکنید به این مطلب من میرسید، ترسیدن یه جایی از جون خودشون میترسیدن. خیال نکنین داعش الان بوده، ما از صدها سال پیش پدران 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 پدر بزرگ داعش ملعون رو داشتیم که اهل سنت رو هم میکشتن اینا، یعنی اجازه نمیدادن اینا نطق بکشن، میگفتن هر چی ما میگیم باید شما بنویسیم تو کتاباتون فلان 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 اینا. من روایت کامل رفتم تو کتاب شیعی برای شما نقل کردم، اون مقدارش از اهل سنت بود. گفت بهش تلقین کردم، گفتم پسرت، پسرت، بگو علی، امام من هست. معلوم میشه که پیراهن پیغمبر، اینا رو یادداشت بکنید، بدن نازنین پیغمبر، اینها میتونن وسیله خوبی برای جلوگیری از فشار قبر، جلوگیری از عذاب قبر اینها باشن. و جالبترش این بحثی که ما داریم که اون حضرت با فاطمه بنت اسد در قبر سخن میگه، پس معلومه فاطمه بنت اسد داره چی؟ میشنوه. و تو همین قبرم پیغمبر داره میگه، این هنوز به برزخ نرفته، تو این قبر الان دارن سوال میکنن. اینایی که میگن طرف رفته تو برزخ دارن سوال میکنن، خب پیغمبر رو قبر رو، آخه بعضی ها میگن، بعضی از فلاسفه فهمودن ما نمیتونیم درک کنیم که این قبر چجوری نکیر و منکر بیان توش. دقت بکنید، این تو این قبر که نکیر و منکر نمیاد. متاسفانه بعضی از علما هم تو صدا و سیما اومدن همین مطلب میگن، میگن آقا تو این قبر نیست، نه تو همین قبر. اگه برزخ رو پیغمبر قبر رو میپوشون، شروع میکرد با برزخ صحبت کردن، کاری نداشت که. تو همین قبر حضرت تکون میده، حضرت فاطمه رو تلقین میکنه و بهش میآموزه و فاطمه گوش میکنه، معلومه میت میشنوه. پس اموات درک و فهم دارن و صدای ما رو میشنون. این حدیث هفتم شد. انشاءالله از حدیث هشتم به بعد که بازم از میون اهل سنت هست، جلسه آینده براتون نقل خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.